تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بارکد،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری هستم، به همراه خانم فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه، با بارکد دیگه با شماییم. بارکد پنجشنبه ها از کار ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه، تکرارش جمعه ها 16 تا 17 است، و اگرم برنامه رو از دست دادید میتونید از ایران صدا اون رو پیدا کنید و دانلود کنید. مهمان این برنامه‌مون عباس عین‌علی، کارشناس و فعال حوزه رسانه در اقتصاد دیجیتال هست. اما نکات مهمی که تو این برنامه بهش میپردازیم، مثل همیشه از تعریف اقتصاد دیجیتال از نگاه مهمونمون جلو میریم، از هک رشد در اقتصاد دیجیتال میگیم، چالش های جهانی و ایران رو در اقتصاد دیجیتال بررسی میکنیم، از جمله زیرساختها، رگولاتوری و مهاجرت ها و نبود ادبیات مشترک با رگولاتور، از کرونا و تأثیرش روی اقتصاد دیجیتال و به خصوص خرده فروشی میگیم، از تأثیر رسانه ها در اقتصاد دیجیتال میگیم و اینکه رسانه خط مقدم این حوزه میتونه باشه، و مثل همیشه بعد از چالش ها نیمه پر لیوان رو میبینیم و از فرصت ها و راهکارهای اقتصاد دیجیتال براتون میگیم. پیشنهاد وزارت اقتصاد دیجیتال در کشورمون رو بررسی میکنیم و در انتها هم جمع‌بندی و آینده نگری اقتصاد دیجیتال رو با هم داریم. به قسمت 41 بارکد خیلی خوش اومدید. درود بر شما شنوندگان عزیز. بریم به سراغ مهمانمون. عباس عین‌علی با ماست که کارشناس و فعال حوزه رسانه در اقتصاد دیجیتال هست. عباس جان سلام و به بارکد خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، خیلی ممنونم از دعوت شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم. عباس، قطعاً به جایگاه رسانه در اقتصاد دیجیتال میرسیم و بحثمون رو به اون سمت هم میبریم، اما میخوام از دیدگاه خودت بگی اصلا تعریف تو از اقتصاد دیجیتال چیه؟
به طور کلی اگر بخوایم در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت بکنیم، هر آن چیزی که هر آن کسب و کاری که از بستر آنلاین داره استفاده میکنه برای فرایندهای خودش میتونه در دسته‌بندی اقتصاد دیجیتال قرار بگیره. این مفهوم هر چقدر که نفوذ اینترنت در زندگی روزمره آدم‌ها بیشتر شد، مورد اهمیت و پژوهش بیشتری قرار گرفت و الان جنگ بر سر اینه که تمام کشورها بتونن سهم خودشون رو از تولید ناخالص ملی در اقتصادشون بیشتر بکنن در حوزه اقتصاد دیجیتال. و خب ما هم شاهد این هستیم که در کشورهای همسایه سرمایه گذاری های خیلی خوبی روی این حوزه داره اتفاق میفته، به خاطر مزایایی که داره، ارزشهایی که آفریده. و نگاهی هم اگر داشته باشیم به 10 شرکت اول بورسی در واقع آمریکا، میبینیم که همشون شرکت های فناور هستن، گول های تکنولوژی. این یک کلیتی در مورد اقتصاد دیجیتال.
و حالا یه مقایسه شاید کردیم، ولی دنیا کجاست تو حوزه اقتصاد دیجیتال و ما تو ایران کجاییم؟
اقتصاد دیجیتال به خاطر ماهیتی که داره، مفهومی مثل حک رشد در اقتصاد دیجیتال شکل گرفته. زیر ساخت ها و اپریشن نیرو انسانی میتونه بسیار بهینه استفاده بشه. به خاطر همین مسیر رشد کسب و کارها در اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی بسیار هموارتر هست و سرعت رشد خیلی خیلی بیشتر هست. ما هم در ایران تقریبا از 20 سال گذشته چنین مفهومی رو داشتیم با شکل گیری مراکز رشد در دانشگاه ها و بعد از اون پارک های علم و فناوری و شکل گیری مفاهیم جدیدی در کسب و کار مانند استارتاپ ها، که دو اصل مهم مقیاس پذیری و تکرار پذیری رو در واقع باید داشته باشن تا از این خصوصیت رشد بتونن برخوردار باشن. البته که باید در این تغییرات نقش سرمایه گذاری رو هم بهش بپردازیم، نقش رگولاتوری رو باید بهش بپردازیم، که همه اینها رو من سعی میکنم در ادامه در خدمت شما باشم.
بچه‌ها ممنونم. عباس اینالی با ماست، من آرش سروری میزبان شما هم. یه بخش کوتاه بشنویم و من خلاصه نکات این بخش رو بگم. در مورد تعریف اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم و بستر آنلاین و اشاره به هک رشد داشتیم در اقتصاد دیجیتال و خصوصیات استارتاپ از جمله تکرار پذیری و مقیاس پذیری رو هم بهش اشاره داشتیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. برگردیم با عباس اینالی بحث رو دنبال کنیم. عباس قطعا خب اقتصاد دیجیتال چالش‌های مختلفی داره توی دنیا و اخیرا هم دیدیم که مایکروسافت و آپدیتی که صلاحاً کراود استرایک انجام داد کل سیستم‌های کشورایی رو به هم ریخت. حالا تو ایران خیلی‌ها میگفتن چه خوب ما نشدیم و اینا. حالا دو تا دلیل داره، یکی خب اون شاید اینترنت داخلی باشه، یکی هم نرم افزارهایی که کرک شده است و شاید همیشه به آنلاین نیست و ما دوچار حالا این عارضه نشدیم. اگه بخوایم به مهمترین چالش های اقتصاد دیجیتال اشاره کنیم، تو چیا رو میگی؟
دو دسته هستن، یکیشون در جهان و یکیشون در ایران. من ترجیح میدم در مورد ایران صحبت بکنم. اتفاق اخیری که برای مایکروسافت افتاد و چالش های خیلی زیادی رو در واقع برای کل دنیا رقم زد، یه بخش خیلی کوچیکی از احتمالاتیه که خطراتیه که ممکنه در یک جریان
سخت افزاری نرم
اصلا ما اگر بخوایم به تغییرات زندگی بشر نگاه بکنیم، انقلاب هایی که در زندگی بشر اتفاق افتاده از دوره نوسنگی به این سمت، عصر کشاورزی، عصر آهن، عصر تکنولوژی و ارتباطات، این خطاها خیلی سهم ناچیزی دارند و اصلا هم دور از ذهن نیست و احتمال تکرارش هم حتی وجود داره. به خاطر همین اگر با این پیشینه و با این تاریخ بهش نگاه بکنیم، خیلی چیز بزرگی نیست، هرچند که ضرر زیان مقطعی خیلی زیادی رو به وجود آورده. اگر این رو بخوایم در داخل به دنبالش بگردیم، مهمترین مشکلاتی که ما در خصوصا از سمت رسانه با کسب و کارها صحبت میکنیم بحث رگولاتوری و قانونگذاریه.
بله.
یعنی حتی زیرساختها هم اونقدری که ممکنه آسیب زننده باشن و در واقع به عنوان یک مانع به حساب بیان در درجه دوم و سوم قرار میگیرن. مهمترین مشکل فعلی کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال عدم تفاهم با تنظیمگر و قانونگذاره که خوشبختانه تو سالهای اخیر اتفاقات خیلی مثبتی افتاده.
این هم در دنیا هم در ایران.
بله بله. اگر بخوام یک مثال واضح برای اسکیل جهانی بزنم، به قضیه بیت کوین فکر کنید. بیت کوین تازه در چند ماه اخیر تونست در واقع مجوز ETF خودش رو به دست بیاره و به صورت قانونی دیگه شروع بکنه. یک دهه از بیت کوین میگذره و این فقط مختص کشور ما نیست، رگولاتور هم حق داره به خاطر اینکه باید منافع شهروندان رو تأمین بکنه. ولی اونچه که مسئله کارآفرینان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هست اینه که رگولاتوری اونطوری که باید تلاشی نمی کنه برای فهم اقتصاد دیجیتال و بیشتر به جای اینکه به نبایدها بپردازد به بایدها میپردازه و این عرصه رو برای کارآفرینان حوزه اقتصاد دیجیتال تنگ میکنه. به نظر من رگولاتور فقط باید بیاد خطوط قرمز رو ترسیم بکنه
و تسهیل کنه
و نبایدها رو مطرح بکنه. بایدها رو باید به عهده کارآفرینا بگذاره که بتونن خلاقیت به خرج بدن و مدل های کسب و کار متنوعی رو شاهد باشیم. اگر بیایم باید ها رو ترسیم کنیم، در نهایت ما مدل های یکسانی به دست خواهیم آورد، خروجی های یکسان خواهد بود.
دقیقاً. ممنونم. البته چالش زیاده، باز در بخش بعدی ادامه خواهیم داد. این بخش خلاصش رو خواهم گفت. چیزی که عباس گفت، اصلا ما دیسراپتیو میگیم، یعنی برهم زننده هستن. باید. و خیلی از کشورها اجازه میدن که اول بیاد توی در واقع تست بشه، مردم تست کنن، کسب و کارا برن سراغش و بعد براش قانون گذاری میکنن که قطعا اصلا یه مدل هست و در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. ممنونم. ما در مورد چالش‌های اقتصاد دیجیتال در دنیا و ایران گفتیم، از جمله رگولاتور و زیرساخت‌ها و عدم تفاهم با قانونگذار که عباس اینالی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها مطرح کرد. مثال بیت کوین رو با هم دیدیم و اینکه رگولاتور بیشتر به بایدها می‌پردازه، نبایدها را بیشتر باید بگه و فهم اقتصاد دیجیتال رو تلاش کنه که جا بیفته. خیلی ممنونم که بارکد رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنید. بریم و یکی از آیتم های برنامه‌مون که با علیرضا بزرگمهری هست، یعنی بخش اوکراینی دیجیتال رو چند دقیقه بشنویم، برمیگردیم و با عباس اینالی در استودیو ادامه میدیم.
شما مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد، امروز در ادامه بحث‌های گذشته که ساختار و سازمان تحول دیجیتال رو در حکمرانی دیجیتال مطرح می‌کردیم، رسیده بودیم به اینکه ما گفتیم یه تیمی به وجود داره به اسم اجایل ریل تیم یا آرتیا تیم تحول، یک رئیسی داره به اسم آرت ای یا آرت انجینیر و وظایفش رو گفتیم و توضیح دادیم و بعدم راجع به پروداکت منیجر، نفر دوم این تیم یا صاحب پروداکت صحبت کردیم. حالا داریم راجع به یک فرد یا افراد دیگری در این تیم به اسم تحلیلگران کسب و کار یا بیزنس آنالیست ها صحبت میکنیم. بیزینس آنالیست ها وقتی که یه آرت ای یک محصولی رو تعریف میکنه بر اساس مطالعاتی که قبلا گفتیم چجوری انجام میده، و پروداکت اونر اونو تبدیل به یه برنامه اجرایی برای توسعه، تولید و استقرار میکنه. حالا تیم تحلیل میاد میگه برای اون پروداکت چه فرایندهایی باید طی بشه که سرویس های مد نظر ما در اون پروداکت به دست مشتری به درستی برسه. بیزینس پروسس آنالیست ها یا بی پی ای ها در سایر تولید، یعنی در روش های دیگر تولید سیستم هم همیشه وجود داشتن، اما یادمون باشه در بی پی ای های در آرت یا در این ساختار ما یه تفاوت کوچولوی مهم کلیدی داریم. در سایر روش ها فقط فراینده مهم بود به درستی در استپ های و قدم های درستی در واقع تحلیل بشه. اینجا بسیار مهمه با همون نگاهی که ما همیشه داریم در این قسمت که این کار به نحوی انجام بگیره که در ساده ترین و طبق صحبت هایی که قبلا کردم با استفاده از امکانات دیجیتالی ساده بشه. مثلا اگر ما قرار آدرس بزنیم باید اینجا این امکان وجود داشته باشه که این آدرس رو از روی نقشه و با امکانات موقعیت‌یابی ابزارهای دیجیتال مثل موبایل بتونیم انتخابش کنیم، یا اگر قراره نام کاربری و رمز عبور بزنیم امکانات دیجیتالی مثل تشخیص چهره یا اثر انگشت که در ابزارهای دیجیتالی هست رو باید استفاده کنیم. اگر چیزی رو میتونیم از سیستم‌های دیگه دریافت کنیم و اطلاعاتی رو میتونیم از سیستم‌های دارای اطلاعات در واقع دریافت کنیم، به جایی که اینو از فرد بپرسیم باید از طریق API ها و اتصال به اونها این اطلاعات و این موارد رو از سرویس های دیگه دریافت کنیم. یعنی در این تحلیل کسب و کار بسیار مهمه که مشتری همون بحثی که سرویس رو ساده تر، سریع تر، فراگیر تر، شفاف تر بتونه دریافت بکنه. در ادامه قسمت‌های بعدی هم راجع به بخش‌های دیگر این تیم با هم دیگه حتما صحبت خواهیم کرد. امیدوارم تا اینجا مطالب یک دید درستی از ساختار حکمرانی دیجیتال و اجزاش به نحوی که قابل پیاده سازی در سازمان باشه به شما داده باشه. روز و روزگار همگی خوش. ممنون از اینکه ما رو در برنامه بارکد رادیو اقتصاد میشنوید. خوب باشید.
خب خیلی ممنونم از علیرضا بزرگمهری و بخش حکمرانی دیجیتال که چند برنامه عباس خودت حکمرانی دیجیتال رو گفتی و به این آیتم اشاره داشتی و الان هم علیرضا بزرگمهری در واقع این بخش رو جلو میبره. چند دقیقه برگردیم به فضای خودمون. از چالش ها میگفتیم تو در بخش قبل، گفتی نباید ها رو بگم بهتر، خط قرمز ها رو رگولاتور مشخص کنه و به زیرساخت اشاره داشتی که خب تو ایران هم چالش زیاد داریم. البته نشون دادین اتفاق اخیر مایکروسافت و روز صفحه آبی هم اسمش گذاشتن صفحه آبی مرگ، نشون داد که توی دنیا هم خب به هر حال این چالش‌های زیرساختی رو ما داریم. دیگه به نظرت مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال به چی می‌تونیم اشاره کنیم؟
چالش که زیاده، ولی خب شما یک در بخش قبلی یک اشاره‌ای کردید، من می‌خوام اون رو ادامه بدم. تو مفهوم دیسراپتیو اتفاق خوبی داره شکل می‌گیره. سند باکس‌هایی که در واقع جایی مثل وزارت سمت داره ایجاد میکنه، وزارت اقتصاد داره ایجاد میکنه، سندباکس هایی که در واقع اجازه میدن در محیط امن و بدون خطر برای منافع شهروندان کسب و کارها بیان و قواعد جدید بازی خودشون رو اونجا بچینن. خب این خیلی گام بزرگیه، هرچند دیر ولی واقعا امیدوار کننده است. با نگاهی به تجربه کشورهای اطراف میبینیم که انقدر مفهوم اقتصاد دیجیتال اهمیت پیدا کرده که مثلا در کشور امارات الان یک وزارت خونه داریم
که وزارت هوش مصنوعی،
وزارت اقتصاد دیجیتال،
خود اقتصاد دیجیتال.
بله
اونا وزارتشون هم زیاده.
آره این اهمیت ماجرا رو نشون میده. یکی از آسیب هایی که واقعا در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود داره تعدد مجوزها و بوروکراسی بسیار پیچیده و لخت و کندیه،
حتی در حوزه قانونگذاری و رسیدگی،
همه حوزه ها تقریبا، و هیچ چیزی به اندازه این مسئله انرژی کسب و کارها رو نمیگیره. در صورتی که همین کسب و کارها برای اینکه بتونن این فرایندها رو تسهیل کنن خودشون راهکار پیشنهاد میدن به بدنه حاکمیت، ولی متاسفانه به هر دلیلی این راهکارها شنیده و دیده نمیشن. مسئله ای که وجود داره اینه که ما اگر بخوایم واقعا از اقتصاد دیجیتال سهمی داشته باشیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زمینه بازی رو برای حضور بازیگران جدید ایجاد بکنیم. مسئله مهاجرت امروز مسئله بسیار مهمیه که تقریبا همه کسب و کارها با هر ابعاد و اندازه ای امروز باش مواجه هستن و این زنگ خطر وجود داره که ما تو همین سالهایی که داریم کسب و کار را میندازیم، کسب و کارهایی رو داشتیم، چقدر نخبه از دست دادیم و در سالهای پیش رو حتما به چالش برخواهیم خورد. ما تقریبا میتونیم بگیم یکی از بهترین کشورهای تربیت کننده نیرو انسانی هستیم. شاخصهای آکادمی که ما خیلی در تراز مثبتی قرار دارن و نسبت به کشورهای دیگه بار علمی جوانان ما خیلی قابل توجه هست، اما این خروجی دانشگاه ها به شکوفایی نمیرسه و در واقع چون اون زمین بازی وجود نداره برای ایفای نقش و این بوروکراسی های پیچیده و رگولاتوری کند و قانون گذاری های سختگیرانه و نبود ادبیات مشترک با فضای نوآوری و مفاهیمی مثل اقتصاد دیجیتال، افقی رو نمیتونه ترسیم بکنه که نیروی نخبه ما بتونه متصور یک آینده‌ای باشه که بتونه در اون آینده سهم داشته باشه و تاثیرگذار باشه.
بله ممنونم از شما عباس اینعلی. اما مهمترین نکات این بخش، به سندباکس های اشاره کردیم و وزارت اقتصاد دیجیتال امارات، چالش بزرگی به نام فرار مغزها یا فرار نخبه ها و مهاجرت، و اینکه کشورمون جز بهترین تربیت کنندگان نیروی انسانی هست و ناموفق در نگهداشت این نیروی انسانی تربیت شده، و نبود ادبیات مشترک با رگولاتور. اینجا رادیو اقتصاده و برنامه اقتصاد دیجیتالی مارکو. خب عباس، در بخش قبلی باز هم به چالش‌ها اشاره داشتیم. چالش‌ها فکر کنم تموم شدنی نیست و شاید یکی دیگه از حالا موارد در واقع نکاتی که بهش اشاره کرد، ما به رگولاتور، زیرساخت و اینها اشاره داشتیم. خود محدودیت‌ها و فیلترینگ هم خب جزء چالش‌هاست که شاید در همون بخش زیرساختی بتونیم جا بدیم.
ببین من شانس اینو داشتم که توی این سال‌ها با هم بدنه سنتی اقتصاد ارتباط داشته باشم و هم با کسب و کارهای نوآور و فضای اقتصاد دیجیتال. تمام محدودیت ها بعد از یک مدتی به یک منطقه باثبات باید برسه و ما اگر تکلیف خودمون رو بدونیم که آقا وضعیت اینترنت از امروز به بعد اینه و شرایط دیگه تغییر نخواهد کرد، ما تکلیف خودمون رو باید بدونیم. من میگم اتفاق اگر قراره بیفته ولی ثبات اهمیت داره.
آره.
در بحث قیمت دلار به همین صورت. اگر با فعالان اقتصادی مثل اعضای اتاق بازرگانی ایران صحبت بکنید، همگی یک صدا در واقع از بی‌ثباتی قوانین رنج میبرند. شاید قیمت دلار انقدر مسئله نباشه واقعا. دولت ها و حکمرانی در واقع مهمانان این فضا هستند در فضای اقتصادی. هر 4 سال یک بار تغییر میکنند و در واقع این بازیگران و کارآفرینان و ارزش آفرینان هستند که صاحب خانه اقتصاد ایران هستند و مهمانان باید حرمت صاحب خانه رو داشته باشند. واقعا مسئله مهمی که امروز کسب و کارهای نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال باش برخورد دارن، بخشنامه های عجیب و غریبیه که صادر میشه. ما تو حوزه پرداخت میبینیم یه شبه یک تصمیمی از طرف یک شخص گرفته میشه و کل اکوسیستم رو به هم میزنه. سختگیری های بیموردی که باعث میشه واقعا فضای ناامیدی غلیظ بشه در کشور و انگیزه این ارزش آفرینان از بین بره. کسانی که تا امروز موندن توی این کشور واقعا کفش آهنی به پا کردن، زره پوشیدن، موندن و دارن کار میکنن به امید این که شرایط بهبود پیدا بکنه. حتی وقتی با دوستان صحبت میکنیم، با توجه به اینکه الان در آستانه تشکیل دولت 14 هستیم، گزینه‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات، وزارت کار، وزارت سمت رو در واقع دوستان مرور میکنن تو گپ و گفته. بله، تو گپ و گفتایی که معمولاً با کارآفرینان دارم، خیلی امیدوار نیستن که دولت بخواد برای اونها کاری بکنه و اصرار و تکیه بر این دارن که ما خودمون فعالان اقتصادی باید به همدیگه کمک بکنیم و دست همدیگه رو بگیریم. بسیار فعالان این حوزه مورد بیمهری قرار گرفتن. همه اینها در شرایطی که ما سهمی از بازار اقتصاد جهانی نداریم واقعا شرایط پیچیده و بغرنجی رو به وجود میاره.
بله، سخت میکنه کارو. خبر خوبی که این چند وقت دیدیم، حالا برند سامسونگ بود که قرار هست از 5G در ایران و حالا یه سری کشور خاورمیانه حمایت بکنه و پشتیبانی بکنه و این اتفاق باعث میشه گوشی‌هایی که 5G هستن و حالا میدونیم اپراتورهای اول دوم هم در واقع دارن بیش از 1000 از این در واقع تقویت کننده ها رو بتونن شاید از اینترنت پرسرعت‌تری و با کیفیت‌تری بهره ببرن. امیدواریم که همه نوید بخش اتفاق خوب باشه. به هر حال در این بخش ما چالش ها رو با عباس اینالی بررسی کردیم، اما خلاصه نکات مهم و کلیدی این بخش به شرایط اینترنت محدودیت ها اشاره کردیم که بهتره با ثبات باشه. از تصمیم های یک شبه گفتیم و اینکه بهتر خود بخش خصوصی به فکر خودش باشه و زیاد وابسته به حاکمیت و به خصوص دولت نباشه. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. عباس، چالش ها رو در بخش قبلی با هم صحبت کردیم، اما اقتصاد دیجیتال قطعا فرصت های زیادی رو هم به وجود میاره. اگه بخوایم اون نیمه پر لیوانو ببینیم و فرصت های پیش رو، پیشنهاد چیه؟
باز هم باید به این نکته بپردازیم که محرک هر بازاری یک عامل بیرونی از اون بازاره. مثلا شما در نظر بگیرید که چیزی مثل کرونا اومد و خرده فروشی رو تکان داد.
بله.
چیزی مثل کرونا اومد و کسب و کارهایی که میتونستن هر سرویسی رو از راه دور در شرایط قرنطینه ارائه بدن رو واقعا موتور پیشرانشون شد. الان شما اشاره کردید در بخش قبلی به سامسونگ و 5G. 5G یک سبک زندگی جدید رو به وجود خواهد آورد و کسب و کارهای بیشماری بر اساس تکنولوژی 5G میتونن شکل بگیرن که در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه پزشکی، در حوزه مخصوصاً حوزه اینترنت اشیا و چقدر میتونن چالش‌های مختلف زندگی روزمره ما رو حل بکنن و